کشورهایی مثل آمریکا و اروپایی ها درخواست در واقع بیشتری نداشته باشند.
خب چه پیامی داره برای توازن قدرت در اروپا و امنیت منطقه؟
خانم مهدی، واقعیت امن این است که اروپای امروز در سیاست بین المللی تبدیل به کشور دست دوم شده. هم روسیه و هم آمریکایی ها هر دو تمایل به تضعیف اروپا دارن و این اتفاق به نظرم افتاده است. در شرایط کنونی در جامعه بین المللی و در سیاست های کلان اروپایی ها هیچ گونه جایگاهی ندارند. ترامپ به واسطه حمایت از راست افراطی ها، به واسطه حمایت از کشورهایی مثل اتریش، مجارستان، ایتالیا به دنبال تضعیف اروپا هست و در واقع روندها به سمتی میره که ما دیگر اروپایی به معنی واحد نخواهیم داشت.
یعنی این انصراف زلنسکی، یعنی این که ترامپ به هدفش رسیده در برابر تضعیف اروپا؟
ببینید، شما رفتار آمریکا رو بر اساس فایده، هزینه فایده قابل در واقع ارزیابی و تحلیل است. آمریکایی‌ها تمایل به عضویت اوکراین در ناتو داشتن و این رو به واسطه حمایت از اوکراین در اواسط جنگ در سال 2022 این رو علنی بروز دادن و به جهت اینکه هرچه نزدیکتر به روسیه بشن به دنبال این بودن که اوکراین هم عضو ناتو بشه. اما با توجه به اتفاقاتی که در میدان رخ داد و جنگی که بین در واقع روسیه و تمام توان کشورهای غربی اتفاق افتاد، اینها امروز شکست خورده خودشون رو میبینن. بنابراین مجبورن برای اینکه این جنگ رو به سرانجامی برسونن، برای اینکه روس‌ها رو متقاعد به این کنن که از اوکراین عقب نشینی کنه، در واقع حساسیت روس‌ها رو تلاش میکنن که پایین بیارن و این رو علناً دارن اعلام میکنن.
ما چون فرصتی نداریم، من خیلی میخوام خیلی کوتاه جناب معصومی بگید آینده رو چطور میبینید؟ مسیر امنیت، سیاست خارجی، انصراف اوکراین چطور میتونه روی همه اینا تأثیر بذاره؟ خیلی کوتاه.
خانم مربی، جنگ اوکراین دو سه تا عبرت اساسی و درس اساسی برای جامعه بین‌المللی داشت. یک، اعتماد به آمریکا حتی به عنوان شریک راهبردی باشی در نتیجه برای شما یک شکست اساسی خواهد بود. دلیلش اینه که آمریکایی‌ها بر اساس منافع خودشون شما رفتار میکنن. حمایت آمریکا از اوکراین به واسطه این بود که اینها روسیه رو شکست بدهن، نه اینکه برای اوکراین امنیت ایجاد کنن. این یک نکته. نکته دوم اینه که شما در شرایطی در جامعه بین‌المللی حرفی برای گفتن داری، میتوانی در سیاست بین‌الملل تأثیرگذار باشی که قدرت اساسی داشته باشی، یک قدرت خودکفا داشته باشی. این که صرفاً به واسطه وعده کشورهایی مثل انگلیس بخواهی مقابل کشور دیگری جنگ کنی، حتماً در آینده شما شکست خواهی خورد. و نکته سوم این که جنگ اوکراین به شدت باعث تضعیف اقتصاد، امنیت و راهبردهای ایالات متحده آمریکا در بلند مدت شد و ما داریم این رو در واقع بینه خواهیم دید که اروپای مستقلی دیگر به معنی و مفهوم اصلی آن دیگر وجود نخواهد.
خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای معصومی، کارشناس ارشد روابط بین الملل و کارشناس سیاسی. باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. دوستان، صحبت کردم با جناب معصومی، اکبر معصومی، کارشناس ارشد روابط بین الملل و کارشناس سیاسی. اینجا رادیو گفتگوست و برنامه به وقت گفتگو. 29 دقیقه رو من از خدمت شما مرخص میشم. برنامه دست انداز رو تقدیم حضورتون میکنیم و تحقق شعار سال موضوع این برنامه است که بهش بحث و پرداخته میشه. برمیگردم.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
دست‌انداز ویژه برنامه شعار سال شبکه گفتگو موج FM و دیگه 135.5 MHz.
سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. به دست‌انداز خوش آمدید، جایی که هر هفته سعی می‌کنیم از میان پیچ و خم اقتصاد ایران مسیرهای پنهان شده را پیدا کنیم. این هفته هم به سراغ شعار سال، یعنی سرمایه‌گذاری در تولید می‌ریم، شعاری که حالا در آذر ماه 1404 بیش از هر زمان دیگری نیاز داره تا از روی تابلوها پایین بیاد و روی میزهای تصمیم گیری بشینه. میخواییم ببینیم سرمایه گذاری واقعا در کجای مسیر گیر کرده و چه کسی باید دستاندازهای سر راهش رو صاف کنه. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر وکیلپور استاد دانشگاه تربیت مدرس هستیم. در ابتدا از آقای دکتر خواهش میکنم خودشون رو معرفی بفرمایند تا با ادامه برنامه در خدمت شما و عزیزان دیگه باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همچنین خدمت مجری پرتوان این مجموعه و همچنین عوامل رادیو گفتگو، و عرض سلام ادب ویژه دارم خدمت ملت شریف ایران و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. آقای دکتر، با توجه به اینکه الان تقریبا در ماه پایانی پاییز و در پایان پاییز قرار داریم، شما چه نمره ای رو از 20 برای موضوع شعار سال یعنی سرمایه گذاری در تولید به دولت میدید و چه نمره ای رو به مجلس شورای اسلامی میدید و چه نمره ای رو به مردم میدید برای این موضوع؟
اگر ابتدا اجازه بدید من یه مقدمه خدمتتون بگم، بعد انشالله پاسخگوی سوال شما هم باشم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
خب، یکی از بحث‌های مهمی که تو کشور مطرح شده بحث شعار سال هستش. این شعار سال خب فکر کنم از سال 78 به بعد به صورت رسمی اعلام شده و همون ابتدای سال مقام معظم رهبری در برنامه تبریک نوروزشون این شعار رو عنوان میکنن. من یه سیری در این شعارهای سال که داشتم تقریبا دیدم در این ایام 63% از این شعارها اون سمت و سوی اقتصادی داشتن. حالا مثلا 15% دینی، مذهبی، فرهنگی، 15% اجتماعی و 7% هم تقریبا به صورت مستقیم بحث سیاسی بوده تو اینا. ولی در مجموع 63% شعار سالها اقتصادی بودن و خب این نشون میده که موضوع اقتصاد تو کشور ما خیلی مهم هستن. و من در این سالها که نگاه میکردم، بعد از تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سمت سوی شعارهای اقتصادی ما بیشتر به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کرده که ما خب با توجه به اینکه این تحریم‌ها مشکلاتی رو برای کشور ایجاد کرده بودن، ما برای رفع مشکلات بعد از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی استفاده میکردیم. من در اون عملکرد دولت‌های گذشته رو ببینم تا بیام اینجا یه پاسخی بدم، فکر کنم بتونه راهگشا باشه توی بحثمون. ما اگر دقت کنیم در دولت‌های تقریبا دولت نهم و دهم، با اینکه این شعار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ نشده بود، برنامه خود دولت بر پایه همین اقتصاد مقاومتی قرار داشت، ولی در دولت‌های 11 و 12 با اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده بوده، ولی ما از اجرای اونای چی رو توی میدان و صحنه ندیدیم. حتی مقام معظم رهبری هم توی صحبت‌های خودشون تو همون سال‌ها هم اشاره فرمودن که اینها مثلا گزارشاتی که داده میشه معمولاً این گزارشات اداری هستش، گزارشات روزمره هستش، نه اون بندهای اون سیاستهایی که ابلاغ شدن. خب بعد در دولت‌های بعدی خب بهتر شد. الان در دولت 14 هم بنای بالاخره آقای رئیس جمهور گفتن که میخوان برنامه 7 توسعه رو اجرایی بکنن. خب ما بیایم ببینیم که این سرمایه گذاری برای تولید که در درون این برنامه هم قرار داره الان به چه وضعیتی رسیده. خب توی برنامه 5 هفتم ما نرخ رشد رو گذاشتیم رو 8%. این نرخ رشد 8%، حالا بخشی از این نرخ رشد 8% هم از طریق بهره‌وری باید تامین بشه، انجام بشه. خب ما این سرمایه گذاری برای تولید رو، این سرمایه گذاری که انجام میشه، اینو در کجا باید ببینیم؟ این رو خب بالاخره در وفور محصول باید ببینیم و اینکه ارزانی باید ببینیم. یعنی این اگر سرمایه گذاری که انجام میشه قطعا برای تولید،
یعنی سمت عرضه رو سیاست گذار میخواسته این سمت عرضه رو افزایش بده.
بله.
ولی این اتفاق در واقعیت ظاهرا رخ نداده چون قیمت ها پایین نیومده و کالا هم زیاد نشده. منظورتون
بله.
اینه؟
بله. خب ببین اینا یک سری برنامه‌ای که هستش، مثلا میگم همین نهادهای تولید رو وقتی که گران به دست تولید کننده میرسونن، خب قیمت محصولات هم گران میشه و در نتیجه مردم هم گران میخرن جنس ها رو. خب شما اگه دقت بکنید شاید خیلی از اون تولید کننده از گردونه تولید هم خارج بشن. اگر دقت کرده باشید تو این ماه‌های اخیر خب یکی از بیشترین واردات ما واردات نهادهای دامی بوده. خب این نهادهای دامی به قیمتی که ما اعلام کردیم که 28,500 و به دست تولید کنندش نرسیده و تولید کننده رفتار یا از بازار آزاد یا به روش‌های مختلف دیگه این نهادها رو تأمین کرده و محصولش رو تولید کرده. خب این محصولات الان به قیمت خیلی بالاتری توی بازار فروخته میشن. در حقیقت ما اگر اون بحثی که ما وقتی که یارانه هم در حقیقت داریم به تولید کننده میدیم، یه شبه سرمایه گذاری هست دیگه اگه دقت کرده باشیم. این یارانه هم که الان ما به تولید کننده دادیم، با توجه به این که به دست تولید کننده واقعی نرسیده یا به قیمت چیز نرسیده، خب مشکلاتی رو برای تولید کننده ایجاد کرده. در حقیقت اون سیاستی که سیاست گذار داشته محقق نشده.
خب شما چند نوره چند رو میدید به دولت از 20؟
ببین ما چون بحث اینجا بحث جنگ و اینا رو هم داشتیم، در مجموع زیر 50 میدم. نمره‌ای که مجلس میگیره به نظر من بالاتر از نمره دولت نخواهد بود.
حالا آقای دکتر، حالا برای مردم سوال میشه، خب روی عملکرد دولت مجلس نظارت میکنه.
بله.
روی عملکرد مجلس کی باید نظارت بکنه؟ یعنی ما باید 4 صبر کنیم دوباره که نماینده های جدید بیان، یا نه هیچ سازوکاری ما نداریم در کشور که مثلا یه مربوط مکانیزمی باشه که اینا رو هی تاکید کنه که اون کمیسیون اصل 90 بعضی کارا رو باید انجام بده دیگه؟ درسته.
اونها خب بالاخره ببین دیگه ارکان ما یعنی تعریف شده همینه دیگه، که بالاخره وظیفه دولت چی هستش، وظیفه مجلس چی هستش. من به نظرم اینجا خب ما نمیتونیم دیگه یک تشکیلاتی خیلی مافوق اینا باشه که بیاد بر اینا نظارت بکنه. اینا وظایف نظارتی با خود مجلس و اون سازکاری که در درون مجلس هستش.
نه منظورم اینه که این شبهه به وجود میاد وقتی که بعضی از ساختارها اون بهره وریشون کم میشه. آیا تجربه وجود داره در کشورها که این بهبود ایجاد بشه و خودش سیستم خودشو در واقع به صورت خودکار بهبود بده یا نه؟
خب مجلس اون خودش سیستم نظارتی در مجموعه خودش داره، کنترل میکنه. ولی خب ما ببین میاییم خیلی جاها مثلا این باگ وجود داره در حقیقت.
به نظرم الان موقعشه که ورود کنه اون نهاد نظارتی مجلس، درسته؟
بله خب اونه. مثلا این باگ میخوام ببینم تو خیلی جاها وجود داره. همین بحث که توی شعار سالی که اون موضوع صحبتمون هستش، وقتی که ببین طبق اصل 110 قانون اساسی رهبر مسئول ابلاغ سیاست‌های کلی نظام هستش. بله. وقتی که سیاست‌های کلی نظام رو ایشون بیان میکنه، خب این شعار که بیان شد، خب این رو ما چجوری باید عملیاتی بکنیم؟ من احساس میکنم اینجا یه حلقه گم هستش، یه حلقه واسطی وجود نداره.
بله.
شما نگاه کنین این دیدگاه‌های مجموعه کارشناسا در مورد مسائل و اولویت‌های کشور میاد در یه مجموعه جمع میشه، بعد اینا ارائه میکنن برای رهبری. حالا مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار رو انجام میده و خب رهبری نظام این رو ابلاغ میکنه. بعد از ابلاغ این وظایف هم دولت هم مجلسه که بیاد این ابلاغی‌ها رو بیارن در قالب برنامه‌های 5 ساله بذارن و تو اون قالب بیان برنامه ریزی کنند برای انجام اینا. من متاسفانه این رو نمی بینم که دولت یا مجلس بیان این برنامه، مثلا همین سیاست های اقتصاد و مقاومتی رو من ندیدم هیچ کدوم از این برنامه ها به صورت مستند وارد برنامه بکنن و دولت توی بودجه های سالیانش ببینه.
یعنی الهام گرفته نشده از این نوع سیاست ها در قوانین ما
و این باگ وجود داره. اگه مثلا کسی این رو اجرا نکرد، دولتی اجرا نکرد، ما این مشکلات رو داریم. مثال میگم از بالاخره سیاست های کلی نظام که طبق قانون اساسی رهبر باید اینا رو ابلاغ بکنه، ابلاغ میکنه، بعد دولت ها میان یا خود مجلس هم حتی بر اساس اون ساختاری که دارن، متاسفانه دولت‌هایی که میان شعارهایی میدن برخلاف اینا هستش.
آقای دکتر، خب مردم هم بالاخره بخشی از این سازوکار هستن. بالاخره ما بخش زیادی از نقدینگی که میتونه وارد سرمایه گذاری در تولید بشه دست مردمه. خب شاید بخوایم در یک کلمه بگیم مردم چه کمکی میتونستن با این شرایط داشته باشن؟ شاید میتونستن حمایت‌های بیشتری داشته باشن، شاید ریسک پذیری بیشتری داشته باشن، از کالاهای ایرانی حمایت بیشتری انجام بدن. ولی خب قطعاً توی این تصمیم مردم دولت و مجلس هم در واقع خیلی نقش داره.
ببین رفتار مردم بستگی به شرایط داره دیگه. شما حساب کنید وقتی که شرایط جنگی میشه، خب مردم خب به سمت این که الان مثلا تبدیل خیلی چیزا به نقدینگی میرن یا مثلا به طلا، دلار، برای اینکه بتونه حالا مثلا پولاشون قابل انتقال باشه انجام میدن. و اینا رفتارهای اقتصادی مردم هستش، اینو باید ما درک کنیم. خب این برمیگرده به سیاستهای دولت و مجلس، با چطور سیاست گذاری بکنیم، چطور اجرا بکنیم که مردم این رفتارها رو نکنن، یعنی مطمئن باشن که فردا کالا تو انبار دارن، نبرن کالا رو خرید بکنن مثلا ببرن تو خونهشون انبار بکنن. ما خب میگم که این بیشتر برمیگرده به اون سیاست گذاری و اون اجرای سیاست توسط دولت مردای ما چطور. شما این بحث میگی که همراهی مردم، مردم خیلی همراهی کردن. بالاخره الان دارن، خب ما بیشتر الان کالای ایرانی دارن مردم مصرف میکنن، خب این خودش یه نوع همراهی هستش. و بازم برمیگرده به اون اجرا و نظارت که ببینید درست انجام میشه. کالاهایی که ایرانی تولید میشن باز نظارت خوبی روشون نیستش. مردم به نظر من خوب اینجا نمره خیلی خوبی میتونن بگیرن.
مثلا چه نمره ای؟
من با این شرایط که دیدم، خودم توی شرایط جنگی هم واقعا دیدم، مردم یه نمره خیلی بالایی رو میگیرن، یعنی بالای شاید 90% نمره بگیرن.
آقای دکتر بذارید یه مقداری چالشی تر وارد موضوع بشیم و به خود شعار سال هم برگردیم. خب یک شبهه و یک در واقع سوالی که پیش خیلی از مردم و حالا افرادی که شاید متخصص نباشن در حوزه اقتصاد براشون پیش بیاد اینه، میگن آیا اصلا نامگذاری این سال به اسم این شعار سرمایه گذاری در تولید آیا درست بوده، در حالی که ما الان میبینیم متاسفانه نمره خوبی نه مجلس گرفته نه دولت، و آیا بهتر نبود که شعار دیگه ای انتخاب میشد؟ این سوال رو میخوام شما جواب بدید اگر امکانش هست.
خب ببین، ما شرایط اقتصادی کشور رو باید نگاه کنیم، حتما استدلالی وجود داشته که این شعار انتخاب شده. من به نظرم انتخاب این شعار به این دلیل بوده که ما بعد از اون دوران کرونا یه رشد اقتصادی خوبی داشتیم و خب این رشد اقتصادی چشمانداز خوبی رو برای ما ایجاد کرده بود. ما به نظرم لازم بود که این سرمایه گذاری رو داشته باشیم، چون اون رشد اقتصادی رو ما داشتیم میدیدیم. خب این متاسفانه میگم که افرادی که در مجموعه اجرای ما بودن نتونستن از این شعار سال استفاده کنن، چون شعار سال بالاخره میتونه خیلی ظرفیت ها رو به صحنه بیاره. وقتی که این شعار داده میشه تجمیع انجام میشه از طرف مثلا خود دولت، مردم، مجلس، همه اینا اگر بتونن اون ظرفیت ها رو به صحنه بیارن این کار انجام میشه. قطعاً این وقتی که این شعار داده شده این ظرفیت در کشور دیده شده که این سرمایه گذاری در تولید انجام خواهد شد.
آقای دکتر، حالا از اقتصادی ما بخوایم صحبت کنیم راجع به این شعار که آیا درست بوده یا درست نبوده، منم موافق نظر شما هستم به عنوان حالا یک کارشناس. چرا؟ چون که آقا رشد پایدار بدون سرمایه گذاری اتفاق نمیفته.
بله.
تولید بدون سرمایه‌گذاری رقابتی نمیشه و اینکه درآمد مردم و قدرت خرید مردم بدون تولید مولد رشد نمی‌کنه و در شرایط تورمی تنها راه واقعی برای مهار تورم تقویت سمت عرضه است، که یعنی در واقع همون تولید اتفاق بیفته. یعنی از نظر موضوع این شعار درست انتخاب شده به نظر بنده. میتونیم اینجوری صحبت کنیم که این هدف این شعار ارسال یک علامت یا ارسال یک سیگنال بلند مدت به اقتصاد بوده و زمانش هم مناسب بوده، اما از نظر انتظار نتیجه فوری که در همین امسال این نتیجه گرفته بشه به نظر میرسه که باید ابتدا زیر ساخت های ثبات هزینه‌ای و ثبات هزینه انرژی و ثبات بحث مالی و اینها اتفاق بیفته و در سالی که هزینه های تولید ناپایدار میشه، مثل همین امسال که ما نوسان قیمت انرژی رو الان داریم میبینیم که داره اتفاق میفته و نوسان هزینه حمل و نقل، نرخ تأمین مالی، اینا باعث میشه که سرمایه گذار محتاط بشه و سرعت تحقق در واقع شعار سال پایین میاد. و شاید من میخوام این سوال از شما بپرسم، شاید بهتر نبود که این شعار رو ما در سه مرحله به صورت مکمل عنوان میکردیم کنیم؟ به نظر شما بهتر نیست در کنار شعارهای سال یه نقاط اولویتی هم در نظر گرفته بشه که اون مجلس و اون دولت توجه کنه که برای رسیدن به اون پله مثلا نهایی باید این سه تا پله طی بشه؟ این اون پله ها رو بهتر نیست ما نشون بدیم برای سالهای بعد؟ نظر شما، پیشنهاد شما چیه عنوان کارشناس؟
ببین، به نظر من شعارهایی که انتخاب میشن در راستای همون سیاست‌های کلی که برای نظام ابلاغ میشه انتخاب میشن در حقیقت. خب این خود شعار سرمایه گذاری برای تولید اجزای اصلیش در اون ابلاغیه بندهای اقتصاد مقاومتی وجود داره.
خب اینا الان بیان خیلی عمومی نشده، مثلا هستش ها، یعنی منتشر شده، ولی اینکه امسال کدوم بند اولویت داشته باشه یا تو این 6 ماه اول، تو این 3 ماه اول، من فکر میکنم اینا شاید بیشتر کار میشد، بهتر نبود با روش؟
خب همون میگم که یکی از اشکالات ما همون حلقه ای که گفتم، حلقه واسطی که اینجا وجود نداره، همین هستش. خب ما اگر اون سیاست هایی که اونجا ابلاغ شده اینها رو در قالب برنامه ها میمدیم تعریف میکردیم، مثلا میگفتیم که برای اینکه بند مثلا دوم اقتصاد مقاومتی به هدف بخوره، باید این استراتژی ها رو داشته باشیم که هر سال بیاییم طبق همون استراتژی که داریم شعار سال رو انتخاب بکنیم و اون ظرفیت ها رو به سمت این سوق بدیم. خب متاسفانه میگم که این کار انجام نشده، ولی بحثی که هستش خب سرمایه گذاری برای تولید، من به نظرم این ظرفیت در برنامه 5 سال 7 دیده شد که این شعارم در راستای همون تقویت این برنامه بوده که انجام شده. یعنی شرایط ما به گونه بوده که با توجه این که ما تونستیم از این تحریم ها به خوبی عبور بکنیم، شاید برای این اعلام شده که در این سال بتونیم ما چیه با توجه به این نرخ رشدای خوبی هم که داشتیم بتونیم این سرمایه گذاری رو تجمیع بکنیم انجام بدیم. حتی یکی از دلایلی که شاید مشکل ایجاد شد به نظر من همین بحث ناخواسته‌ای که بود که بحث حمله اسرائیل بود.
البته به لحاظ آماری من نگاه می‌کردم از نظر در واقع رشد صادرات ما و صادرات غیر نفتی ما شاید یک برهه‌ای حالا کاهش داشتیم، ولی این جبران شد. یعنی نسبت به اون اتفاق 10-12 روز که اتفاق افتاد، بعد از اون این در واقع جبران شد، صادرات ما تقریبا شبیه صادرات سال گذشته به اون صورت اتفاق لطمه‌واری وارد نشد. آیه دکتر، شما به نظر شما برای زمستانی که در پیش داریم، یعنی برای 3-4 ماه آینده در واقع سال 1404، با توجه به شعار سال اولویت‌ها چی باید باشه برای دولت، مجلس و مردم؟ و اینکه الان توی این 3 ماهی که ما در پیش داریم، آیا شما موافق هستید ما بریم سراغ تثبیت هزینه‌های تولید، یا بریم سراغ کاهش هزینه‌های مبادله، یا بریم سراغ تامین مالی قابل اتکا برای پروژه‌ها؟ کدومشو باید اولویت قرار بدیم که شعار سال در واقع حداقل یه مقداری تکون داشته باشیم تو شعار سال؟
ما یه مقدار فرصت‌ها رو شاید از دست دادیم دیگه، هم که شما فرمودید که جوجه رو باید آخر پاییز بشماریم.
آره، ناامیدم زیاد نشیم. آره.
نه خب ببین، بالاخره ببین، ما بلافاصله که شعار سال وقتی که اعلام میشه، بالاخره دولت برای فصول مختلف باید برنامه‌اش اعلام بکنه. آه. که من برای این بخش این کارا رو دارم. شما مثلا الان بحثی که مطرح کردی داره تو بحث هزینه مبادله. خب ما اگر می‌خوایم سرمایه گذاری برای تولید انجام بشه در بخش‌های مختلف، مخصوصا بخش‌هایی که زود بازده هستن، خب ما اگر ورود بکنیم، خب میدونیم این بحث خب سرمایه گذاری که میخواد انجام بشه، بخشش از طریق منابع بانکی میخواد تأمین بشه، انجام بشه توی تولید.
البته منابع بانکی که مولد باشه، نه آره. چاپ پول و ایجاد تورم.
نه نه اون بخش مولدش میگم. خب ما اینها رو چجوری باید به دست تولید کننده برسونیم در حقیقت؟ که اون بریم رو بحث هزینه مبادله کار بکنیم، بگیم که چیکار باید بکنیم که هزینه مبادله پایین باشه و اون تولید کننده ما بتونه این وام رو سریع‌تر بگیره. خب یه بخشش خب بالاخره این بحث مشکلات اداری دارن دیگه، اکثر این هزینه های مبادله ما گیر اداری داره در حقیقت. یکی از مباحث خوبی که در دولت قبلا پیگیری شد بحث همین مجوزها بود، سامانه مجوزها. این خیلی کمک میکرد،
یعنی تأخیر در مجوز کاهش پیدا کنه، عدم قطعیت در رویه ها و تغییر ناگهانی مقررات اتفاق نیفته، و این باعث میشه که هزینه تولید در واقع کمتر در واقع افزایش پیدا کنه و نوسان قیمت کمتر بشه. درسته؟
بله، این همون منظورم بود که این رو دولت خب از ابتدای سال باید برنامه برای این کاهش هزینه مبادله داشت که بتونه سرمایه گذاری تو بخش تولید رو افزایش بده. خب توی الان چی کار میتونیم بکنیم؟ الان در حدود دیگه 3 ماه بیشتر که نمونده در حقیقت. ما در حقیقت الان باید ثمر اون سیاست هایی که توی فصل اول سال با توجه به این شعار سال میتونستیم طراحی بکنیم. متاسفانه من طراحی تو این فصول مختلف ندیدم که بابت این کار انجام
خب
بشه.
پیشنهاد بدید، بگید آقا مثلا ما 3 اولویت داشته باشیم، مثلا تو بحث نوسان قیمت انرژی، تو بحث قیمت مواد اولیه، نرخ حمل و نقل، نرخ ارز، اینا رو حداقل یک ثبات ایجاد بشه، بالا خیلی ریسکی نشه سرمایه گذاری از حالت منطقی به حالت ریسکی تبدیل نشه که در واقع سرمایه گذاران بیان با روش‌های مثل اوراق پروژه محور، قراردادهای خرید تضمینی، هزینه استقرازشون رو کاهش بدن و این سرمایه‌گذاری ادامه پیدا کنه، افزایش پیدا کنه. اینا رو میتونیم پیشنهاد بدیم، درسته؟
خب اینا رو میگم که الان ما بیایم یه آسیب شناسی کنیم به قول شما شعارهای سال رو، حالا شعارهایی که سالهای گذشته بود و شعاری که امسال داده شد چرا اجرایی نشده؟